بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 937، دوشنبه مورخ 17/2/97.
بحثی که آقای محمدی گفتی کار کنید، مذالک 12 مورد فتاوای ابن ابی عمیر استقصا کردید که بدون نقل از معصوم معاویه ابن عمان. خب چیه؟ خب خب اونو که هیچ تاریخی ها اگر حکمی ازش استفاده نشود خیلی خب پس معلوم میشه. باز ببینید اون نکته ای که خود معاویه ابن عمار در کتاب حج یا کتب اصولشون سعی داشتن فقط روایت رو نقل کنن، خود این نشون میده که داره گزارهای تاریخی رو در ذهن میاره. حالا اثر در حکم داره؟ خب اگه اثر در حکم داره میشه جز همین مواردی که باید بحث کرد.
تمام این روایات همش در مورد حج.
خب
بله. و بعد از اینها دعا خصوصا اونها دستور دعا در حج که اون دعاش معلوم از معصوم،
یعنی خودش نمیتونه بگه. بله اگه دعا باشه شیعه دعای معصور داره معمولا، چون روایت هم داریم که طرف آمد خدمت امام عرض کرد آقا یه دعایی انشأت من نفسی، امام فرمودن دع من اختراعک، اختراعتو بذار کنار تو دعا، تو دعا اختراع نداشته باش. ولو حالا مثل سید ابن طاووس، البته اون دیگه چون سلولهای بدنش شده حدیث و دعا، میگه دعا انشأته من خاطری. سید ابن طاووس تو اقبال جایی دیگه دعا انشأته من خاطری، این رو من خودم انشاء کردم. بعضی هم اینجا هم توجیه میکنن که ملاقات با حضرت داشته لذا اینجوری، ولی بعیده، ما قرینه بر این معنا نداریم. حالا اون ادعیه ظاهرش اینه روایت. خب موارد دیگه شما
من یکی دو تاش فقط من ازش استفاده میشه که چه بسا فتواش
اون نقل اونو مشکل نداره، ولی چنانچه فتاوای فضل رو نقل کردن بزرگانی بالاخره اب نداره. خب دیگه وقتی نه، پس کلینی نقل کرده فتاواره، اینم مشکوکه. نمیگن ابی عبدالله علیه السلام حمله بر روایت بودنش باید قرینه برش اقامه کنید. حالا تجمیع القرائن کنید خیلی خوبه، اگر آدم به این نتیجه برسه همه اینا روایته و حالا کمکم میکنه. من استقصا نکردم این 10-12 مورد چقدرش حکم شرعیه، بس 2-3 مورد خاطرم هست که برخورد داشتیم که طریق آقای خویی هم وافی نیست. واقعا آقای خویی عرض کردم ایشون میفرماین که شیخ کلینی ده بش اینه که فقط روایت نقل میکنه، چون اولش گفته فقط من روایت معصومین رو نقل میکنم، پس غیر از روایت نقل نمیکنه. نخیر نقل کرده از غیر از روایت تو نقل نمیکنه، اونم فایده ای نداره. لذا از راه دیگه اگه بشه تجمیع القرائن کرد که آقا اینا روایاته، حداقل روایات قبلی اینا در کتب مراجعه بشه نگاهی بکنید ببینید میتونه این تصمیم روایت قبلی باشد. آیا قرینه بر تصمیم بودن داریم؟ یکی از نکاتیه که ممکنه تبدیل به روایت بشه. اگه تصمیم، حالا معید بودن یه چیز تصمیم، حالا کار کنید نکته خوبیه، ببینیم باز ممکنه به یک نتیجه دیگر یادم برسه. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در محل كفارات و مصرف آنها بود. دو سه نکته دیگر رو باید ضمیمه کنیم که بعضیاشو دوستان سوال کردن، بعضیاشو بالاخره خوب تتمیمش جاش همینجاست دیگه، ممکنه جای دیگر باز این تتمیم نشه. نکته اول، خب میدانیم که در قربانی بله اون نکته دیروز الان اشاره میکنم بعد نکاتی در قربانی حج روایات شرایطی رو مطرح میکنن، ناقص نباشه، لاغر نباشه، سن معینی داشته باشه. آیا در کفارات احرام هم شرایط حد و قربانی لازم است یا نه شرطی نداره؟ مشهور فقها قائلند شرایط قربانی مخصوص قربانی واجب است، لذا فدا و کفارات احرام هیچ شرطی ندارد. قرن و گوسفندی رو اگر شات ذبح کرد، اگه بقره است، همین که صدق بقره کنه، صدق شات کنه، کافیه. خیلی پیش میاد، بله فراغون، لذا این مسئله خیلی مؤثر میشه در عمل. ولی بعضی از اعلام مکتب قم حفظه الله فتوا دادن که شرایطی که در قربانی واجب است در کفارات هم واجب است. ظاهرا این محقق کتاب الحج داشتن، ولی ما دسترسی به مباحث حجیشون یه قسمتی رو بعضی ها نقل کرده بودن ولی دسترسی نداریم دلیل ایشون چیه، ولی به نظر ما لعل دلیل این محقق ممکنه این بیان باشد که من جانب کلمه حدی در ادله فراوانی بر کفارات احرام اطلاق می شود. آیه کریمه قرآن لا تقتل الصید و انتم حرم و من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه. به کفاره صید هدی اطلاق شده، هديا بالغ الكعبه، هدی که به کعبه برسه، در مکه مثلا ذبح بشه. یا در روایات معتبری راوی سوال میکنه ارأیت من ابتلا بالرفس ما علی، میگه اگه کسی به جماع مبتلا شد در حال احرام چه کنه؟ قال یسوق الهدیه، مسلم هدی یعنی کفاره، هدی با خودش ببره. روایت معتبر دیگه، امکانت المرأتو اعانت به شهوت مع شهوت الرجل فعلیهما الهدی جمیعا. کلمه هدی بر کفاره اطلاق شده است. پس من جانب بر کفارات حرام عنوان هدی اطلاق شده است. من جانب آخر در روایات معتبر گفته شده است هدی باید دارای شرایطی باشه، مثلا صحیحه حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ادنا ما یجزی من اسنان الغنم فی الهادی فقال الجزع من الرأن قلت فالمعز قال لا یجوز الجزع من المعز. راوی سوال میکنه چه سنی از گوسفند در هدی مجزیست؟ از این سوال میفهمیم هدی باید شرایطی داشته باشه. خب یکی از اقسام هدی هم کفاراته. یا صحیحه عبدالرحمن بن حجاج قال سألت ابا ابراهیم عن الرجل يشتر الهادي فلما ذبحه اذا هو خسي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخسي لا يجزي في الهادي هل يجزي ام يعيده؟ قال لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه. عبدالرحمن بن حجاج میگه از امام عبدوم سوال کردم کسی هدی خریده ذبحش کرده خسی در آمد و نمیدونه که خسی در هدی مجزی نیست، آیا مجزی آره که کشته یا اعاده کنه؟ امام میفرمان مجزی نیست الا ان يكون لا قوة به عليه، مگر اینکه قوت نداشته باشه. حالا ممکنه بگید این قضیه خارجی است، اطلاق نداره، ما نمیدونیم هدی درست هم همینه، ما نمیدونیم این هدی مربوط به عرض کنم که قربانی حج بوده یا کفارات بوده، قضیه خارجی هم اطلاق نداره، ولی اون روایت اول و بعضی روایات دیگه داریم اطلاق ازش استفاده میشه. لا ادنا ما یجزی من اسنان الغنم فی الهدی، این اطلاق داره. سوال میکنه آقا اون سنها و سالهای گوسفندی که در هدی مجزیه چیه؟ قضیه خارجی هم نیست، اطلاق هم داره هر هدی باش. نه دیگه این باید قرینه داشته باشه. لذا دقت کنید، ممکنه این محقق ادعا کنند اطلاقاتی که مفادش اینه در حد شرایطی معتبر است شامل کفارات هم میشه، فعلیه احتیاط وجوبی هم نیست، دارن فتوا میدن شرایط قربانی در کفارات هم که هدیه است لازم است. ندیدم. عرض میکنیم که در بحث اضحیه و قربانی حج ما توضیح خواهیم داد و قرائنی اقامه می کنیم که ولو برای کفارات حدی استعمال میشه، این قبول داریم، ولیکن از قرائنی استفاده می کنیم که این شرایط از مطلق حدی نیست، بلکه این شرایط فقط مربوط به قربانی هست، اونم قربانی واجب در حج. لذا این فتوا به نظرمون قابل پذیرش نیست. اگه دلیل آخری دارن نمیدونم، حالا این ما در بحث اضحیه دیگه تفصیلش وارد میشه. نکته دوم، حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در بحث قربانی می‌فرمایند احتیاط واجبین است که ذابح مؤمن باشه، شیعه اثناعشری، بلکه خالی از قوت نیست. حالا این مربوط به بحث قربانیه. بعد یه اضافه ای دارن و همین طور در ذبح کفارات، که در ذبح کفارات هم احتیاط واجب اینه، خالی از قوت هم نیست که ذابح باید مؤمن باشه، شیعه اثناعشری باشه. باز اینجا فقط اشاره میکنیم در مباحث قربانی به تفصیل بررسی خواهیم کرد که این شرط در خود هدیه قربانی هم محل بحثه، ما شاید قبولش نکنیم اینو، و در اونجا هم اگر فی بعض صور در بعضی از حالات مثلا اگر ذابح نائب باشه نه وکیل، اگر کسی تصویر کنه که عمل نائب عمل منوب عنه لذا ایمان در شرط است، در ذبح کفارات به نظر ما به هیچ وجه این مطلب قابل گفتن نیست. لذا ولو در حدی کسی اشتراط ایمان رو داشته باشه، در ذبح کفارات به نظر ما این شرط قابل گفتن نیست و تمام الکلام در بحث قربان. نکته سوم در این بحث، مدرسه نجف مرحومای خویی عبارتی دارن در مناسکشون راجع به مصرف کفارات و مصرف الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلا مع الزمان و و دفع القیمه. خب ابتدا میفرمایند و مصرف الفقراء. خب اینو ما دیروز هم اشاره کردیم، مصرف کفارات فقراء است. البته دیروز ما گفتیم که ادعای انصراف کردیم، گفتیم دلیل خاصی نداریم که تصدق حتما متعلقش باید فقیر باشه اینجا، ولی ادعای انصراف کردیم. امروز البته مرسله رو هم آوردیم، امروز میخواییم روایتی رو بر این معنا اقامه کنیم. روایت صحیحی که دیگه بالاتر از بحث انصرافه، در انصراف کسی خدشه کنه، در این روایت دیگه نمیتونه خدشه کنه. در باب هشتم از ابواب زکات، حدیث هشتم در کتاب الزکات، صحیحه زراره، لا تحل الصدقه لغنی. این دیگه مطلب رو تمام میکنه، احتیاج به انصراف هم نداری. صدقه برای غنی حلال نیست، غنی حق نداره صدقه بگیره. کفارات مصداق صدقه است، یا تصدقو، این که مصداق صدقه هم کفارات نست داریم برش که صدقه بده. لذا به وضوح این صحیحه زراره در کتاب الزکات دلالت میکنه کفارات صدقه است و صدقه برای غنی حلال نیست. البته مقصود صدقه واجبه ها، دقت کنید، چون قرائنی داریم صدقه مستحب، اشکالی نداره، اون دیگه جای خودش باشه. خب حالا یک مطلب که دیروز اشاره کردیم، نکته دیگری که در کلام آقای خویی هست، میفرمایند درست است مصرف کفارات صدقه به فقراست، ولی لا بأسه که خود انسان مقداری از این کفاره رو استفاده کنه با زمان و دفع قیمت. خب دقت کنید، علل قاعده این فتوا خلاف قاعده است. اگر روایات میگه مصرف این کفاره فقرا هستند، که ظاهرش هم انصراف فقرا از خودش هست، مثل زکات فطره و اینها که انصراف از خود شخص داره، حالا افرض انصراف رو هم قبول نکنید، او بحث آخره، کاری بهش نداری، ولی فقیر نیست. آقای خویی میفهمن لا بأس بالاکل منها قلیلا مع الزمانه، عیبی نداره با یکی ثروتمنده یک رون گوشت رو جدا کنه، بگه حالا این گوسفند خوبیه، حالا کفاره من این رو استفاده کنم، خودم بخورم این، بعد پولش بدم به فقرا. یه علل قاعده خلاف قاعده است بالاخره. بله؟ حالا بالاخره، حالا یک کیلو، نیم کیلو، هر چی بالاخره، راسته شو، هر چی شما شیئاً من مثلا. دقت کنید، لذا باید ببینیم آیا نص خاصی در مسئله است که مدرسه نجف اینجوری فتوا دادن یا نه. روایات اینجا مختلف است، دو طایفه روایت داریم. یک طایفه مفادش این است کفارات احرام مثلا حق نداره انسان استفاده کنه و اطلاق داره هیچی نباید استفاده کنه. باب چهلوم از ابواب ذبح، حدیث چهارم صحیحه عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الهدی ما یؤکل من، قال کل هدی من نقصان الحج فلا تأكل منه و کل هدی من تمام الحج فکل. این قاعده کلی. راوی میگه سوال کردم از هدی میشه خورد یا نه، صاحب هدی ازش استفاده کن. امام قاعده کلی بیان کردن هر هدی که از نقصان حج است، یعنی کفارات، این در روایت دیگه هم داشتیم، به اون فدیه‌ای که در کفاراته میگن یک عمل حرام انجام دادی که ان سبب نقصان حج شده است، کفاره بده تا یه حج تکمیل بشه. به کفارات احرام میگن کفاره‌ای که عملی انجام شده سبب نقصان حج بوده. امام میفرمان هر هدیه که از نقصان حج فلا تأکل می و کل هدیه من تمام الحج، یعنی قربانی حج، اون من تمام الحج اینه که انسان قربانی کنه، فکل. از قربانی میتونی استفاده کنی اما از کفارات حق استفاده نداری. حدیث 15 همین باب صحیحه حلبی، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فداء الصید یؤکل من لحمه، دیگه قشنگ مصداق بحث. از امام سوال کردم از کفاره صید میتونه بخوره از گوشتش؟ قال یأکل من اضحیته و یتصدق بالفداء. امام فرمودن از قربانی بخوره اضحیه ولی یتصدق بالفداء، اما از کفاره نخوره صدقه بده. خب این طایفه اول، این طایفه به وضوع دلالت میکنه حقی که انسان از گوشت از گوشت کفاره مصرف کنه نداره، از گوشت قربانی چرا. طایفه دوم روایاتی که دلالت میکنه از کفاره هم انسان حق استفاده داره. صحیحه جعفر ابن بشیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البدن التي تكون جزاء الايمان و النساء و لغيره يؤكل منها، قال نعم یؤکل من کل البدن. راوی میگه از امام صادق سوال کردم از اون بدنه هایی که جزا و کفاره قسم و تمتع از زن و غیر ایناست، یکی از محرمات احرام انجام داده حالا داره کفاره میده، یؤکل من ها، ازش بخوریم استفاده کنیم؟ قال نعم یؤکل من کل البدن. امام فرمودن بله از هر بدنه ای که اضحیه باشه چه کفاره میتونه استفاده کن. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب طایفه دوم رو حمل کردن بر حال ضرورت، فرمودن این که امام فرمودن یعکل منها، این مربوط به حال ضرورته نه حال اختیار. به نظر ما این حمل صحیح نیست. ظهور قوی این طائفه در حال اختیار است. لذا امام هم در ذیل پاسخ می فرماین نعم یو کلومن کل البودن، از هر بدنه ای چه برای قربانی باشه چه برای کفاره باشه میتونی استفاده کن. یه اختصاص به حال ضرورت نداره. قربانی مگه در حال ضرورته؟ مثلا ظهور قوی در حال اختیار داره، حملش بر حال ضرورت صحیح نیست. وجه جمع همین مطلبی است که در کلام مدرسه نجف اشاره شده است. خوب دقت کنید، ما در روایات قربانی و اضحیه حج چنانچه خواهد آمد داریم که قربانی باید تسلیس بشه، یا رجحان قوی یا باید تسلیس بشه. سلس قربانی از آن صاحبش هست، خودش و زن و بچهش میتونن استفاده کنن. سلسشو به فقرا میده، سلسشو مثلا هدیه میده. حتی فتوا داریم میرسیم اونجا جمعی گفتن اکل از قربانی واجب، باید کسی که ذبح میکنه قربانی میکنه از قربانی خودش بخور. خوب دقت کنید، لذا این توهم جواز و وجوب در ذهن روات بوده که آقا چنانچه قربانی رو میشه استفاده کنه یا باید سلسش مال خودش باشه، آیا کفارات هم اینجوریست یا نه؟ خوب دقت کنید، نص خاصی داریم که اون نص خاص وجه جمع بین دو طایفه میشه. روایات خاصی داریم که مفادش اینه از کفارات یه چیزیشو میتونه استفاده کنه. یأکل منه الشیء، یعنی فکر نکنید سلسش مال اونه، نخیر، یه چیزیشو استفاده کنه ولی ضامنم هست. حالا روایات رو میخونیم. مفاد این روایات جمع بین این دو طائفه میشود. یعنی من جانب روایاتی که میگه یتصدق بالفدا لا یأکل، یعنی فکر نکنه سلسش مال اونه، مثل قربانی سلسشو برداره، نه خیر، باید صدقه بده. روایات اکل میگه یه چیزیشو استفاده کنه اشکال نداره ولی ضامن است، بدین معنا که صاحب این کفاره، کسی که کفاره به گردن اوست، ولو باید مورد کفاره رو صدقه بده، ولی شارع این ولایت رو بهش داده یه مقداری از این گوشت استفاده کنه، پولشو به فقیر بده. روایات موثقه اسحاق ابن عمار به طریق کلینی که سابقا اشاره کردیم ذیلش اینه، در روایت شیخ در تهذیب این ذیل نیامده ولی در نقل کلینی این ذیل آمده، قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجل یخرج من حجته ما یجب علیه الدم ولا یهریقه حتی یرجع الى اهله، قال یهریقه فی اهله و یأکل منه الشیء. بعد که برگشت میتونه ذبح کنه یه چیزیش هم استفاده کنه، یعنی فکر نکنید مثل قربانی میمونه که سلسش مالونه سلس رو برداره، نه یه چیزی ازش میتونه بخوره، یه قسمتیشو که این چیزم آقایونم اشاره کردن دیگه، این دیگه یعنی شیئون قلیل ظاهرش اینه، یه مقدار کمی در حد یک وعده میتونه از این گوشت استفاده بکنه. معتبره سکونی در باب چهلوم از ابواب ذبح مفادش اینه، اذا اکل الرجل من الهدی تطوعا فلا شیء علیه و این کان واجبا فعلیه قیمت ما اکل. امام می‌فرمایند هدی تطوعی رو اگر ازش استفاده کنه هیچ مشکلی نداره، لذا قربانی اینایی که یک سال حج میرن سالای بعد خودشون مقید میکنن قربانی بکشن، این تو مردم هست خیلی ها دیده شده، یا این کسی که روز عید قربان مستحب به یه قربانی بکشه قربانی میکشه. سریع معتبره سکونی اینه که هدیه تطوعی اگه فرد خورد هیچ اشکال نداره، زمان هم نداره، لذا گوسفندی به عنوان قربانی بکشه یه سومشو برداره اشکال نداره، نصفشو برداره عیب نداره، اما و امکان واجبه اگه هدیش واجبه فعلیه قیمت ما اکن، هدیه واجب قدر مسلم کفارات رو میگیره، قربانی به نفس خاص خارجه، خصوص قربانی زمان نداره، سلسش مال اونه اصلا، ملک کسی نیست، اما در هدیه‌های دیگر واجب که مصداق بارزش کفاراته فعلیه قیمت ما اکن، وقت نتیجه این میشود همان که مدرسه نجف در مناسکشون دارن، ولا بأس بالاکل منها قلیلا مع الزمان و دفع القیمه. جمع بین روایات اقتضا میکنه از کفارات احرام میتونه مقدار کمی ازش خودش استفاده کنه ولی ضامنه باید قیمتشو به فقرا پرداخت کنه. خب این سه نکته هم اضافه شد، سوالات بعضی از دوستان یک درس اضافه کرد به این بحث، هذا تمام الکلام در بحث کفارات احرام و مصرف اونها، مکروهات احرام رو هم مختصرا فردا وارد شیم اشاراتی داشته باشیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.